بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و فهم من اطلاقه المزح انه لا ترتیب فیهما فی نفس الوضوء فیجوز النکس فیه دون القسل للدلال علیه بمن و اله و هو كذلك فيهما على اصح القولين. في الدروس رجح من النكس في الراس دون الرجلين وفي البيان اكس ومثله في الالفيه. تتمه بيان كيفيه وضوء بعد از بيان مواضع غسل و مسح. ايشون ميفهمون از اينكه مصنف مسح را مطلق گفته، گفته است که ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلین، مثلا رجل الیمنا ثم یسرا. از اطلاق این عبارت استفاده می شد که ترتیب در اجزاء محل مسح شرط نیست. سر را که مسح می کنند از بالا بکشن پایین یا از پایین بکشن بالا، اطلاق باید هر رو می گیر. انگشت ها که پا را مسح میکنن از سر انگشت ها بگیرن تا آخر پا یا از این ور تا اول انگشت، هر دوش را شامل میشه. عبارت مصنف که فرموده است مسح مقدم رأس، حالا مسح مقدم رأس مبدعش کجا باشد مصنف نفرموده. ثم مسح زهر رجل الیمنا، پشت پای راست، پشت پای چپ، از کجا شروع کنن نفرموده. از اطلاق این عبارت استفاده می شد که در خود این عضو که محل مسح و قصد، محل مسح سر و پا باشد، ترتیب معتبر نیست. بنابراین عکسش هم جایزه، یعنی از طرف پایین بکشن بالا یا از طرف بیخ پا بکشن طرف روی پا. و این یکی از اقوال است در مسئله که نکسش هم جایزه، اما در قصل دیگه نکسش شاید نیست. صورت را مثلا بزنه تو آب از شونش تا بالا، نه، اون باید ابتدای از اعلا بشد، ابتدای از اعلا واجبه. از طرف شونه مثلا تو حوض سرش فرو بره همینطور به قصد وضو تا پیشانی برسه، نه، اون باید از پیشانی شروع بشد. اما در مس میفهمان که اطلاق شامل هر دو جهت هم میشه. در قصد چون عبارت مصنف گفته است که صورت را من گساس شعر الى آخر زگن، من برای ابتدا میاد، الى برای انتها دیگه، سرت من البصره الى الکوفه، معنای حسابیش نیست که ابتدای سیر من بصره بوده و انتهای سیر من کوفه. اوائل که ما مثلا میخوندیم جامع المقدمات را میگفتن یعنی سعی کردم از ابتدای بصره تا انتهای کوفه، این درست نیست، از ابتدای بصره تا انتهای کوفه اینجوریه، یعنی سیر من ابتداش بصره بوده، حالا اول بصره، وسط بصره، آخر بصره، انتهاش کوفه بوده، ولو اول کوفه باشه، وسط کوفه، آخر، نه اینکه سعی کردم از اول بصره تا آخر کوفه اینجوریه. سرت من البصره یعنی کان ابتدا و سیری البصره هر کجاش باشه و انتها و سیری الکوفه هر کجا باشه. پس من دلالت بر ابتدا، الا دلالت بر انتها. مصنف فرموده من گساس شعر الى آخر زگن، در اون دست ها هم گفته است که من المرفق الى اطراف الاصابه، من و الى که در مواضع قصل آورده دلالت داره بر اینکه ابتدا از اعلا واجبه، اما در موضع قصل گفته است ثم مسح الرأس، ثم مسح زهر رجل الیمنا، ثم مثلا یسرا، این اطلاق شرط را میگیرد. و ایشون میفهمان که مسئله همینجوره، خود شهید ثانی هم تصدیق میکنن که در مسئله غسل باید ابتدای از اعلا باشد، در مسئله مسح لازم نیست، منکوسش معکوسش هم عیب ندارد. خود مصنف هم در کتابای دیگرش در بعضی کتاباش فرموده است که در مسح سر عکسش جایزه لیکن در مسح پا جایز نیست. در کتاب دیگرش الفیه عکسش کرده، گفته در مسح پا عکسش جایزه، در مسح سر جایز نیست. این اقوالی است در مسئله مسح، اما همشون متفقن در اینکه در ذراعین دیگه نکسش جایز نیست که از انگشت آدم بگیره بشوید تا بالای مرفق، باید از مرفق بشوید. میفهمونن که وفهمه و فهمیده میشود من اطلاقهی، از اطلاق مصنف مسح را، گفته است که مسح مقدم راس مبدعی براش تعیین نکرده، چی فهمیده میشود؟ فهمه انه لا ترتیب فیه ما، ترتیبی در این مسح سر و مسح پا فی نفس العضو نیست، بین پای راست و چپ سما آورده، سما مسح زهر رجل یمنا سما مسح زهر رجل یسرا، سما برای ترتیب میاد دیگه، و فاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، شعر ابن مالک. اگه گفتیم جان زیدون فهم رو، یعنی دو مال هم آمده، جان زیدون سما هم رو، یعنی یقدر فاصله شده مثلا، فاصله به انفصالیه، اینجا به سمه، یعنی بعد از آنی که فارغ می شود از مسح زهر رجل یمنا شروع کنه به مسح زهر، یعنی با هم نمیشه آدم جفتی بکشد، گرچه بعضی هم گفتن جفت مثلا پاهاشا بکشه، اما عبارت مصنف سمه شون آورده برای ترتیب. می فهمونن که فهمیده می شود از اطلاق مصنف مسح را انه لا ترتیب فیه ما، یعنی فی مسح رأس و رجلین، فی نفس العضو، در خود عضوی که محل مسح سر و محل مسح پا باشد ترتیب ندارد. نتیجهش نیست که فیجوز و نکس، پس جایز است منکوسن یعنی معکوسن عکس، فیه یعنی فی الغسل، فی المسح دون الغسل، اما در غسل دیگه جایز نیست. چرا؟ لدلال علیه، به جهتی که دلالت بر اون ترتیب دارد در غسل، به من و الا، من گساس شهر الا آخر زگان، من المرفق الا اطراف الاصابع، اونجا منو الا بود. شهید ثانی هم تصدیق میکنن این معنا را، و هو کذالک، و مطلب همین جوره، فیه ما، یعنی هم در غسل ترتیب هست و هم در مسح ترتیب نیست، هر دوش مورد تصدیقشون. و هو فی کذالک فیه ما، یعنی فی الغسل و المسح، الا اصح القولین. و فی الدروس، در کتاب دروس مصنف رجح من النکس، گفته ارجح این است عکسش نمیشد در سر، در سر عکسش نمیشه، اما در رجلین میشد. و در بیان عکسه، گفته است در رجلین عکسش نمیشد اما در سر میشد. ظاهرا آیه شریفه مثل این که ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی کعبه، اونجا هم که الی دارد دیگه، قاعدش نیست که در پاها نشود، چون میگه الی کعبه، مثل همون الی مثلا چیزه من گساس شهر الا زگانی، اونجا چطور الا برای انتها، اما در سر دیگه ندارد که در تا کجا تا از کجا دارد. و همسه او بروس کن سراتون هم مست کنید، میگن باش هم زیادیه، با بروس کن در ابن شام در مغنی میگه زیادی، و همسه او روس کن یعنی سراتون هم بفض، برای با که آورده از معصوم علیه السلام که پرسیدن که چرا خداوند دارم با آورده، با اینکه مسح یمسه ها متعدی به نفسه با نمیخواد، حضرت فهمون برای اینکه بعضش استفاده بشه، اگه خدا فرموده بود که ومسه و رؤوسکم باید همه سر آدم آب بماله، و برؤوسکم یعنی بعض رؤوسکم، با برای تبعیزه، روایت دارد با برای تبعیزه، یعنی بعض رؤوسکم، اون بعض رو خود اهل بیت فرمودن یعنی مقدم راس دیگه، یمین و یسار و قفا مثلا نه، وقت در پا دارد الال کعبه، این قاعدش نست که در پا نشود، لیکن خب جماعتی فتوا گفتن چون اله من که ندارد، اله خالی خالیه، چون من ندارد وقت می شود استفاده که ازش که از سر انگشتا شروع کنن تا بیخ پا، یا از بیخ پا شروع کنن تا سر انگشتا. بله می فهمان که و در بیان عکسه، و مثل حروف الالفیه، یعنی عکسش ها گفته که در رجلین نمی شود نکسش و در رأس می شود. مرتبن دو مطلب دیگه در وضوعمون، یکی ترتیبی که موالات، حالا کلمه اولی مربوطه، مرتبن یعنی در حالتی که این اعضای خمسه که صورت و دست راست و دست چپ مسح سر و سر پا از پا. ترتیب بین اعضاء الغسل و المسح به ان یبتدع به غسل الوجه اول صورت، ثم بالید الیمنا، ثم الیسرا، ثم یمسح الراس، ثم الرجل الیمنا، ثم الیسرا. همه اینا به ترتیب باید باشد، با همین نمیشه. فلو اکسه، پس اگر عکسش کرد، اعاده الا ما یحصل معه ترتیب مع بقاء الموالات. اگر اول دست راست را شست، یادش نبود، یادش افتاد، میفهمان از صورت باید بگیرد. و اگر اول دست چپ را شست، صورت را شسته بعد دست چپ را شست، یادش نبود، این باید از دست راست بگیرد. و در صورتی که موالات بین دست راست و صورت شستن به هم نخورده باشد، فاصله ای به مقداری که مثلا صورت خشکیده، همون رطوباتش خشکیده، این مقدار فاصله نشده باشد. و لذا می شما اگر عکسش کرد، اعاده الا ما یحصل معه ترتیب مع بقاء الموالات. این اعاده مع بقاء الموالات در اون فرض دوم جوره، ولی فرض اولی که اول دست راست به صورت بعد یادش بیفته صورت بشون دیگه موالات نداره، خب اثر میگیره دیگه. اما در دست چپ اول بشوید بعد یادش بیفته که دست راست نشسته، ما بین شستن دست راست و صورت باید موالات به هم نخورده باشه. و اسکت المصنف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین، ساقط کرده است مصنف در غیر این کتاب ترتیب بین رجلین را، یعنی پا را گفته ثم یمسح الرجلین، یه ندارد که یمنا و بعد یسرا و اینا، اینجا سمه آورده. اینم یکی از اقوال است که میگن ترتیب بین رجلین نیست، با همی میشد مسح کرد. ساقط کرده است مصنف در غیر این کتاب ترتیب بین رجلین را موالیان. دومیش موالات در وضو باید که پی در پی باشد. موالیان فی فعله، بیان موالیان این است که بهیس و لا یجف و سابق، به حیثیتی که نخوش کرد عضو سابق از اعضا بر اون عضو آنسانی که این شخص متوضی در این عضو است. هر عضوی را که چون در موالات دو سه جور احتمال جفاف بعض اعضا، یکی این که مثلا انسان شروع میکند به دست چپ، نه دست راستش نه صورتش هیچ کدوم نخشکیده باشه، و اگر دست راستش تره و صورتش خشکه این موالات به هم خورد، اگر صورت تره دست راست خشکیده موالات به هم خورد. این یک قوله. قول دوم این است که اینجا معنا میکنند و معروف تر اینجوریه، این است که هر عضوی نسبت به عضو سابقش، انسان دست چپ را صورت را که میشوید مثلا در موقعی که دست راست میشوید صورت نخشکیده باشد، دست چپ نوبت میرسد دست راست نخشکیده باشد ولی صورت خشکیده باشد مثلا. اینجا اینجوری معنا میکنند، یعنی عضو سابق بر اون عضوی که فعلا متوضی در اون عضو مشغوله نخشکیده باشد. بله، میفهمان که به حیث لا یجف سابق من الاعضا، اونی که سبقت گرفته از اعضا، سابق بر چیه؟ سابق بر اون عضو آنسانیست که هوه، یعنی متوضی در اون عضو است، این نخشکیده باشد مطلقا. مطلقا را بله بعضی ها معنا کردن اختیاریان یا استراریان، چه در حال اختیار باشد چه استرار باشد و یادش نیست و غفلت کرده. مسئله موالات شرط واقعیه، شرط علمی نی، اگر متوجه بشد که موالات به هم خورده ولو لغیر عمدن و استرارم بوده وضوع رو باید از سر بگیر. یه احتمال دیگه ای که از عبارت بعدی مثلا شارح استفاده میشه این است که مطلقا یعنی در جمعی اعضا، وقت این یقدی از حیث مسحش ما یقدی اولوه اگرش نمیم خصوص این مسئله را متعرضه، متعرض نیست. آیا در مسح همین جوریه که آدم مسح پای چپ میکشد باید پای راست نخشکیده باشد و اون حد خشکیده باشد مسح پای چپش باطله باید از سر بگیره؟ یکی از احتمالات مطلقا اینه، یعنی در همه اعضا چه موضع غسل باشد چه موضع مسح باشد. بله میفهمان که نخشکیده باشد سابق از اعضا، اونی که سابق بر، این علام متعلق به سابقه، اونی که سبقت دارد به اون عضو آنچنانی که این شخص متوضی در اون عضو است، این نخشکیده باشد مطلقا. اصلش علا اشهر الاقوال و المعتبر فی الجفاف الحسی لتقدیری، یعنی محسوس باشد، نه اینکه علا تقدیر این که هوا داغ بود این خشکیده بود اما چون هوا سرده نخشکیده، اینجوری نه، علا تقدیری که بدن این شخص متوضی هار بود و پر حرارت بود حالا خشکیده بود، اما چون مرطوبیه آب به این زودی ها نمیخشکه. این علا تقدیر به درد نمیخوره، علا تقدیری که آبش بیشتر از این بود نخشکیده بود، اما آب چون کمه خشکیده. اینا هیچ کدونه باید حسی باشه، حسی تقدیری که فرض کنیم یا در هوا یا در بدن یا در آب، این میفهمان نه، ول معتبر در جفاف حسیه نه تقدیری. ولا فرق فیه بین العامد و ناسی و الجاهل، فرقی در لزوم موالات بین این که عمدن تأخیر بیندازد یا فراموش بکند یا مسئلهش را میدوند، فرقی نمی کند که موالات به هم بخوره وضوع باطل میشد. وقت نتیجتا این بلدن مس هم باید احتیاط کرد، یعنی انسان مس پای راست را میکشه جلو تا آماده کنه جورا باشه در بیاره، مثلا این جورابهای کشی تا او در بیاد. او یکی گاهی وقتا من دیدم بعضی ها وضوع میگه مس پای راست را میکشن، اون لنگه را میپوشن، بعد مس پای چپ را در میارن. خب این یکی میخوش کرد دیگه، این اما هر دو را جلو تا آماده کنن یه ذره که همون تا این تموم میشد اون یکی را بکشد. چون روایات تعبیر کردن یمسح الرجلین، ترتیب اینجوری که اول دست پای راست و بعد پای چپ، کمی از روایات شاید داشته باشه. اکثر روایات بیانیه تعبیر میکنن که ائمه علیهم السلام بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردن، بهش میگن وضوعات بیانیه. اون وضوعات بیانیه همه میگه که اول میگه سوال شد پیغمبر شد، بعد دست راست و بعد دست چپ و بعد از مسسا ثم مسح الرجلین، رجلین با همی دارد، نه ثم مسح الرجل الیمنا ثم الیسرا. حالا که علما یه دسته احتیاط میکنن که حتما باید ترتیب باشد، ترتیبش دیگه به اندازه نباشه که این جوراب در بیاری به چیز کنی اون را بپوشی دوباره اون یکی را در بیاری، خب اون یکی میخوش کرد، این خلاف احتیاط میشه. بله میفهمان که و سنن رو، حالا این واجباتش و اما مستحباتش، البته این مستحبات رو هم باید مراعات کرد. مقداری این مستحبات به منزله ملح در طعام است که اگر در طعام ملح نباشد بیمزه میشد، فایده نداره. الملح در این مستحبات رو باید مراعات کرد. دو آهایی که در وضوع وارد شده یا مثلا دست شستن یا مزمزه کردن یا استنشاق کردن، همه این آدم جمع بکنه یه دقیقه بیشتر نمیکشه، لیکن این کار تا نمیذاره همون حال را که صورت شما میشود مستحبات را. و این سنن عبدی تقرب و علیه بالمستحبات در روایت دار بالمندوبات، عبد من تقربش به سوی من به سبب مندوبات هست. اون واجبات را که همه مردم به جا میارن عمومیه، مستحبات است که بیشتر مایه تقرب میشه. حالا و سنن او مستحبات، سنن این وضوع از سلاک، یکیش مسواک کردنه، نه این مسواک های خمیر دندون و اینا، نه اینا برای اینکه دندون ها زود بریزد و مردم احتیاج پیدا کنن که برن از جای دیگه، اون مواد دندونی کم شده و مثلا 2000 تومان 3000 تومان این دندون ها اونجایی که شهر دستور دادم چیز بکنه احتیاج به این خمیر دارن. این اوائلی که من یادم از این را عرض میکنم که آیون برای من آشنا بشه، مثلا در روزنامه ها اوائلی که دستگاه امریکا آنجا نفوذ پیدا کرده بود می نوشتن که 22722 نفر از جوانهای امریکا رفتن دندوناش عمدن در آوردن تا اینکه دندون مصنوعی بزن. وقت ما بیچاره آنجا می شنید خواهم که معلوم شد که این یه چیز خوبیه، اینجا هم شروع میکردن دندون ها در آوردن، اون وقت اجزاء دندونیه را از اونجا وارد میکردن، های فروش میره و های فروش میره. این برای این است که این جنبه اقتصادی سیاسی اهل عالم اینجوریه که یه چیزی را مذمت میکنه تا اینکه اون یکیه که خودش در آورده دنبال او برود. دندون ها را مطابق اون چه که شرع مقرر فرموده کسی عمل بکند، نیازی به این خمیر دندون های اینجوری که های لسه را چیز میکنه آخرش دندون ها زود میریزد و بعد باید یکی دیگه مصنوعی گذاشت احتیاج پیدا میشه. این مسواکی که میگویند همون چوب مسواکی که هست و لا اقل من الانگشت، با انگشتش مثلا مسواک بکند میفهمان که فاید. در حدیث شریف که داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسواک را بالا سرش میذاشت از خواب که بیدار میشد، قبل از آنی که وضوع و نماز شب و فلان اول مسواک میکرد و خلال سه چیز را پیغمبر آورده، یکی مسواک، یکی خلال، خلال میکرد بن دندون که اجزاء غذا در بن دندون نماند. اون وقت مسواک میفهمان دلک الاسنان است، مالیدن دندون هاست، به اودن به سبب چوب، هر چوبی باشد افراد بهترش همون چوب مسواک هاییست که ریشه داره، و خرقتن کهنه باشد و اسبعین انگشتی باشد و نه اینها، با انگشتش مستحب باده هم چه کند اینها. بله چیزهای ما دیمیم یه وقت آیت الله عراقی چند سال پیش دفعه مسافر نماز میخوندیم از سفر من اون وقت اینجوری میکرد. یک کسی بعد از نماز آمد گفت که برای شما خوب نیست انگشتتون رو تو دهن کنید. خب مسواک مستحب خوب نیست مگه این چیز داره داره برای من و او داره شهر هم مستحب. او میگفت نه انگشت میکروب دارد نمی چی داره آدم بماله تو دهنش ده. میکروب هایی که اونا میگوین من یه مثالی عرض کردم که معلوم بشه چیه. در زمان مرحوم شیخ یکی از علمای همشهری ما مرحوم شد سید محترمی بود ایشون نقل میکنه میگفت به یکی از علما گفته بودن که با دستت که تو غذا میخوری سر انگشت ها یک ذره میکروب هایی هست که با تلسکوپ اونا که میبینن اون بندازه گنجشک اونی که به نظرت نمیرسه اون با تلسکوپ که میبینن بندازه یک گنجشکه. اون وقت تو آب گوش که میخوری با همین هر دفعه یک گنجشک میخوری یک گنجشک میکروب. اون آقا یه جواب حسابی گفته بود خب اگر اون تلسکوپی که سر انگشت من که هیچی نیست و شستم و مزاله که یک گنجشکه میدم هم باخچه است یک گنجشک تو باخچه بگرده چی میشه؟ این با جواب اینجوری دا اون اینی که هیچی دیده نمیشه یه گنجشک میده به این گندگی نه غذا میدید روز از یه باغچه بزرگ ها توش گنجشک فراهم میشه اون عیب نداره. حالا اینا گول میزنن اینا مستحبات شرعیه رو از دست ما گرفتن میگن به اندازه یه گنجشک میکروب هست. میکروب کجا بود؟ حالا میفهمن که وخرقتن و اسبعن و نحوها و افضله القصن الاخضر بهترین سواک اون شاخه سبزه. هر درخت سبزی شاخش آدم بگیرد مثلا مدتی تا سبزیش هست تازگیش هست یعنی نظارتش هست اون وقت اون میشه یکی دیگه تهیه کنه اینجوری. و اکملهو الاراک یعنی چوب بید چون چیزه چوب بید رد چیزه خودش یا چیزه حرارت بدن را کم میکنه. در میت هم مستحب است با چوب اراک زیر بغلی درست بکنند اینا. و محله قبل غسل الوضو محل مسواکه قبل از آنی که صورت را بشویند اون وضو واجب محل واجب را هنوز نشسته قبل غسل الوضوی که اون غسل واجب است الواجب صفت غسل و یا اینکه مستحب بله اینطور و ند و قبل غسل اون شستنی که مستحب مثل مزمزه یعنی مزمزه مستحب اما بعد از مسواک کل مزمزه ولو اخره و انها از اگر مسواک را بعد از مزمزه هم کرد اینم باز عیب نده. و علم ان السواک مسنت مطلقا سواک از جمله مستحبات مؤکده است که حتی در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء در بعضی روایات دارد یا عند كل صلاه بعضی روایات دیگه دارد میگه اگر بر امت من مشقت نبود مصلحت الزامیه دارد مسواک کردن بفرض چون مشقت جلو مصلحت الزامیه را میگیرد من واجب نکردم که امتم موقع وضوء یا موقع نماز مسواک بکنند. از اینجا استفاده میکنند تأکد استحباب را یعنی شدت استحباب دارد مسواک کردن مطلقا چه موقع نماز چه موقع وضوء چه موقع خواب چه موقع بیداری. میفهمان که وعلم ان السواک سنت مطلقا ولکنه یتأکد فی مواضع منها الوضوء و الصلاه و قرائت القرآن در روایات طهرو این البته در باب مسواک نقل کردند ولکن خب عمومیت دارد در باب مسواک در کافی در باب المسواک نوشته است که امام صادق فرمود یا پیغمبر طهروا افواهکم فانها طرق القرآن دهناتون را پاک کنید برای اینکه این دهن راه قرآنه راه قرآن باید که بو نداشته باشد کثیف نباشد چی نباشد یعنی مسواک کنید. لیکن معنای عامش این است که اون دهنی که قرآن میخوند غیبت و دروغ و بهتون و حرفهای چیزهایی که ضرر دارد با قرائت قرآن اون معنای عالیش اینه. اما چون علما محدثین در باب مسواک اینا نوشتن اون وقت گفتن طهروا افواهکم یعنی مسواک کنید. میفهمان و قرائت القرآن و فرار الاسنان دندونا وقتی که زرد میشد و غیره. یکی از مستحبات تسمیه است یعنی موقعی که شروع میکند به وضو بسم الله بگد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم لازم نیست الرحمن الرحیمش اما بسم الله را بگد و صورت را بسم الله یا بگد بالله اگه حال ندارد بسم الله طول میکشه بگه بالله شروع کنه به وضو گرفتن که اسم کمتر میشه دیگه. بسم الله بگد یا بالله و یستحب و اتباعها مستحب از پیرو قرار داده تسمیه را به این دعا دست که مثلا می شود بگد اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. این دعا به منزله بیان صغراست، برای اینکه شامل کبرای کلی که خداوند در قرآن فرموده. خداوند فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا توبه کنندگان و متطهرین را دوست دارد. اینم تقاضا میکنه، خدای مرا توابین قرار بده، مرا متطهرین قرار بده. یعنی اگه توابین متطهر شدم صغرای مطلب درست میشه، کبراش هم که خدا فهمده. میگیم انا من التوابین و کل تواب محبوب لله فانا محبوب لله، اینجوری میشه. وقت اللهم اجعلنی من التوابین بیان صغراست، یعنی خدایا مرا جز توبه کنندگان و متطهرین قرار بده تا مشمول آیه ان الله یحب التوابین بشوم. این مستحب بعد موقع وضوع اینا بگوید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. ولی اقتصر علی بسم الله و اللهم را نگوید اجزا، باز کفایت می. در روایت دارد که هر مقدار از آب وضو به هر عضوی از اعضای وضو که ریخته می شد با بسم الله باشد، این گناه اون عضو آمرزیده می شد. خوبه دیگه، بسم الله بگرد این آبی که می ماله هدر نر اسباب شستن گناهانش بشود. ولو نسیه آ ابتداعا، اگر فراموش شد تسمیه را در ابتدا، وسط وضو یادش افتاد، همونجا این فرمان تدارک بکند، تدارک ها حیث و ذکر قبل از فراق، مثل خوردن که در باب اطم و عشب مستحب بادم بسم الله بگد، بلکه اند کل ادامن ماس میخورد، سبزی میخورد، پنیر میخورد، مثلا اینجوری هر کدوم را که میخواد بخوره یه بسم الله مستحب. اگه آمده فراموش کرد وسط ها یادش افتاد بگد بسم الله علی اولی و آخره، این علا اولی رو اضافه کنه، اول خوردن خب اول قیامت سقراست کسی بسم الله یادش نی، یه مقدار که معده پر میشه یادش میفته بسم الله نگفته، اون موقعی که یادش میفته بگه بسم الله علا اولی و آخره، اون وقت این عمل در ما قب میکنه. همینطوری که آدم میخواد روزه بگیرد مثلا یادش رفت نیت بکنه، پیش از ظهر میگه خوب امروز روزه بگیریم، از حالا که نیت میکنه عمل در ما قب میکنه، یعنی از اول سفیده حکم روزه را پیدا میکنه، با اینکه تا حالا نیت نداشته اما این اثر میکنه. بسم الله مطابق این روایات وضو و اکل اینا تفضلا اینجوریست که تاثیر در ما قب میکنه. بله میفهمم تدارک ها حیث ذکر قبل از فرق کل اکل، مثل اینکه در خوردن و کذا لوترک ها عمدن، عمدن هم بسم الله تا کرد وسط باز پشیمون شد و بسم الله گفت، بازم مستحب مستحب بس قسل الیدین من از زندین مرتن. کلمه ید اطلاق بر مثلا خصوص اینهایی که دارای انگشت و کف همیشه، از ذرا تا آخرش هم ید میگن، از ازود از اول تا آخر همه ید میگن، لیکن اینجا مصنف میگه من از زن. مصنف فرموده یدین، اما شارع میفهمه من از زندین، یعنی از اون بند دستایی که خم میشه درست میشه اونجا میگن زندین، بند دست، از اونجا به اون طرف ها مستحب بادم دو دفعه بشوید دستاشا در سوگرتی که از خواب بیدار شده یا بول کرده یا قاعد کرده. میفهمم و گستو الیدین من از زندین مرتین، دو دفعه مستحب من حدث نوم، از خواب بیدار شده، و بول و قاعد، از این سه حدث قبل از وضو مستحب به آدم دستهاش بشوید. لا من مطلق الحدث، مثل ریح مثلا بادی اگر ازش خارج شده میخواد حالا وضو بگیره، دو دفعه مستحب نیست دستهاش بشوید، اما اگر با بول و قاعد و نوم بوده با فضلا در بول و قاعد وضعش معلومه، ولیکن در نوم چجوریه که از خواب بیدار میشه؟ خواب چه مربوطه به دست هاست؟ در بعضی روایات جواب این شبهه داده میشه و اون است که امام علیه السلام میفهمان از خواب بیدار میشد دستهاش دو دفعه بشوید، میخواد وضو بگیره. چرا؟ لأنه لا یدری این وضع یده، یعنی در عالم خواب نمیدونه دستهاش رو کجاها گذاشته، که در عالم خواب آدم اختیار کرده من المحتمل که روی عورت قرار داده یا چی، اون وقت این دستها رو بشوید، اما در ریح دیگه معلومه که این کار نکرده، دیگه این سبب نداره. کریه علی المشهور و غیر من الاولین، بعضی ها فهمودن که از نوم و از بول دو دفعه بشویند، در یک دفعه بشویند اما در قاعد دو دفعه. و غیر من الاولین مره و بهی قطع مصنف در کتاب ذکر ها، و غیر مره تن فی الجمیع، همش یک دفعه بشویند. و رباتون رو جمع آوری کرده، اون ارز کنم که در اون جا اینجوری فهمونده، و نسب تفصیل الی المشهور، تفصیل بین بول و نوم و بول و قاعد که یکی دو تای اولیش یک دفعه و اون یکی دو دفعه، یه نسبتش داده به مشهور و حوال اقوا. میفهمان اقوا هم همین است که مصنف در نفلیه اختیار کرده، یعنی مطلقا یه دفعه. ولو اجتمعت الاسباب، اگر از خواب بیدار شده و بول و قاعد همه اینا ازش داده شده، تداخل اسبابه، برای هر کدوم جدا جدا دو دفعه لازم نی، تداخل میشه، داخل هم دیگه میشه. این تساوت، اگه متساوی بودن، یعنی مثلا نوم و بول بوده و اگر اضافه کنیم قاعد را، اون زیادیش باید اضافه کنه، و الا دخل الاقل تحت الاکثر. خب حالا این دست ها کی دو دفعه بشوید؟ ولی یکن القسل قبل ادخاله ما الانا. از این دو حال بیرون، معمولا موقعی که کور و جاری اینها حوضی کمتر بوده، ظرف توی ظرف آب میریختن و دستش رو میذاشتن توی ظرف. مستحب بود است که ظرف را طرف راست بگذارن. الان هم با آفتاب و کتری هرچی انسان وضو میگیرد، مستحب بر اینا را در طرف راستش بگذارن، قبل از آنی که دستش را داخل در ظرف بکند، که بعدا میفهمه حالا اختصاص به این ندارد. قبل از شستن وضویی مستحب این دو دفعه را بشوید. الذی، اون اینایی که یمکن الاغتراف منه، ممکن است مشت بردارن ازش، اغتراف دست فرو بردن تو آبه. چرا این مستحب دو دفعه بشوین؟ لدفع نجاست الوهمیه، چون توهم این میرود که شاید دستاش نجس شده باشد، مستحب شده است، واجب نشده، مستحب شده برای دفع نجاست وهمیه. مثل اینکه در بیوت مجوس، بعدن میخونیم که در مکان نمازگزار مستحبه که انسان در بیوت مجوس یا یهودی نماز میخواد بخونه، یعنی آب بپاچه. حالا یه کسی بگه خب اگر نجس باشه که نجس تر میشه، اگر نجس نباشه با آب پاچیدن چه باید؟ اون هم شهید ثانی فهمون است برای دفع نجاست وهمیه. نجاست وهمیه دیگه آب کشیدن حسابی که نمیخواه، همون آب پاشیدن تنها کافیه. لدفع نجاست الوهمیه، یا نه تعبدن، ما چی میدونیم چرا گفتن شما که میخواید وضو بگیرید، دستاتون را دو دفعه از حدث ریح و بول و نوم و فلان بشویید مثلا، او تعبدن. ولا یعتبر کون الماء قلیلا، معتبر نیست در شستن دست ها که با آب قلیل کسی وضو بگیرد، در حوض هم وضو بگیرد مستحبه. لاطلاق الناس خلافا للعلامه علیه الرحمه حیث اعتبره، فرموده است قلت معتبره در استحباب، و الا اگه آب کور باشد استحباب نداره. والمزمزه مستحب است مزمزه کنن، مزمزه عبارت از ادخال الماء است الفم و ادارت او فیه، آب را تو دهن وارد کنن و دور بدن بعد بیزن بیرون. والاستنشاق و هو جذبه الى داخل الانف، بکشن او را به داخل بینی، که این موازر همه را تطهیر کنن، میخواد بره پیش خدا، اینا مثلا چیز کرده دهنش مثلا حرف هایی زده یا چیز مزمزه کنن. اینا هر کنون هم دعا داره در عورت الوسکا، در موقع مزمزه یه دعا، در موقع استنشاق دست شستن صورت شستن، هر کدوم دعا داره. میفهمان که و تسلیسو هما مستحب است که مزمزه و استنشاق را مثلثش کنند، یعنی سه دفعه مزمزه سه دفعه استنشاق اینجوری. و تسلیسهما بان یفعل کل واحد منهما، به این که به جا بیاورد هر یک از مزمزه و استنشاق را سلاسن، ولو به غرفت واحده، ولی یه مشتسی میدهد تندتون مثلا میکشه بالا و این که واحد میکنه. و به سلاسن افضل، البته سه غرفه باشد بهتره. و کذا یستحب و تقدیم المزمزه اجمع، مستحب بکره سه مزمزه را مقدم بر سه استنشاق بدارد، گرچه اگر مؤخرم بشد بازم میفهمان معنی ندارد. و کذا یستحب و تقدیم المزمزه اجمع علی الاستنشاق. و العطف بالواو لا یقتضیه، مصنف که فهموده است که والمزمزه والاستنشاق اقتضای ترتیب ندارد، چون واب برای مطلق الجمع میسازد، با اینکه واجب لازم باشد تقدیمش یا اینکه نه لازم نباشد. دفع دخل مقدره، یعنی شما که میگید که تقدیم المزمزه مستحبه، میفهمان که این ذکرش بله عطف به واب اقتضا ندارد او را، یا ایراد است بر مصنف که استحباب تقدیم مزمزه را نمیرسوند، به جهتی که بابا عطفش کرده، واب برای مطلق الجمع چه مقدم چه مؤخر هر دوش جایز میشه. و و تسنیت الغسلات، غسلات سلاس، این صورت شستن، دست راست شستن، دست چپ شستن، هر یک از این غسلات سلاس را مستحب دو دفعه بشوید. بله. و تسنیت الغسلات سلاس بعد تمام الغسلت الاولا، این عبارت تا به دو معنا را دارد که یک از این دو معنا مراد نیست، ولیکن اون یکیش مراده و این است که تسنیت الغسلات و سلاس بعد تمام الغسلات الاولا محتمل است معناش نیست که صورت که شستی، دست راست شستی، دست چپ شستی، دوباره صورت بشود، دوباره دست راست بشود، دوباره دست. این یک احتمال، این احتمال مراد نیست. حاشیه هم بعضی ها نوشتن که اگر عبارت را اینجوری گفته بود که بعد الفراق من القصدت الاولا من کل عضوین مستحب اولا بشود، این واضح تر بود تا این عبارت. معنای دیگه اش نیست که نه، هر عضوی را که میشوید دو دفعه بشوید، صورت را دو دفعه، دست راست دو دفعه، دست چپ دو دفعه. این همون روایتی است که الاولا فریضه و ثانیه سنه و ثالثه بدعه. اون سومیش دیگه بدعت از سنی ها پیش خودشون در آوردن، یعنی زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سه دفعه شستن در کار نبوده. روایات را نسبت دادن به عثمان، عثمان میگن از پیغمبر نقل کرده است که اغسل وجهک ثلاث مرات و یدیک ثلاث مرات، اینا روایات هاست. اما در روایات اهل بیت های فرمودن بدعت این، بدعت معناش نیست که در زمان ساده شهر و مگنن شهر نبوده، بعدش اینا اینجوری در آوردن اینا. اون وقت اولیش واجبه، دومیش مستحبه، سومیش دیگه حروم میشه. میفهمان و بدعت بله و تسنیت الغسلات الثلاث بعد از تمام شدن غسله اولای از هر عضو، یعنی فی المشهور. و انکر از صدوق، صدوق علیه الرحمه این تسنیه را انکار کرده، فرموده همون یه دفعه بسه. و دعا عند کل فعلین، هر یک از این افعال از اول تا اینجا که فرمودن چه افعال واجبه چه مستحبه، دعا کنن در نزد هر فعلی از افعال واجبه و مستحبه متقدمه، دعا کنن بالمعصول، یعنی اونی که منقول از اهل بیت علیهم السلام، تفسیرش هر که خواست در اوراق الوسکا نوشته است. و بدعت الرجل فی غسل الیدین بالظهر و فی الغسل الثانیه بالبطن عکس المرأه، غسله اولا که واجبه مرد از اون پشت مرفق بریزد و زن از باطن ذراع بریزد، در غسله ثانیه میفهمون عکسش کند، مرد دفعه دوم را از اینجا بریزد، زن دفعه دوم را از اینجا. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمون که به این تفسیر روایت نداریم، به این تفسیر که مرد دفعه اول اینجا بریزد دفعه دوم اینجا بریزد، زن دفعه اول اینجا بریزد دفعه دوم اینجا بریزد نداریم، بلکه روایت جور دیگه میفهمون. و بدعت الرجل فی غسل الیدین بالظهر، یعنی پشت دست، یعنی از اون پشت مرفق، و فلقست ثانیه بالبطن، یعنی در باطن، عکس المرأه. فإن السنت برای زن البدع بالبطن است و الخط بالظهر، کذا ذکره الشیخ و تبعه علیه المصنف هنا و جماعتون، همینجوری شیخ طوسی ذکر فرموده و پیروی کردن اون شیخ را بر این حکم، مصنف در اینجا و جماعتی. لکن والموجود فی النصوص بدعت الرجل بظاهر الزرا و المرأت بباطنه، نصوص دارد که مرد از پشت زرا بریزد، دیگه ندارد اولی یا دومی، زن از باطن زرا بریزد، ندارد اولی یا دومی، یه فرقی بین اول و دوم ندارد. بله، والموجود فی النصوص ابتدا کرد این است، یعنی بدعت الرجل بظاهر زرا و المرأة، یعنی بدعت المرأة به باطنه، من غیر فرق فیهما، یعنی در رجل مرأة، بین الغسلتین، یعنی اولا یا ثانیه، و علیه الاکسا. و اما خنسا و یتخیر الخنسا بین البدعت بالظهر و البط علی المشهور، چون خنسا است دیگه، حکمش هم خنسا است. و بین الوظیفتین علی المذکور، بنابر قول مشهوری که اول مصنف فرموده این خنسا مخیره، و همچنین بین الوظیفتین بنابر اون چی که ما ذکر کردیم که در نصوص هست، یا به عکس علی المشهور که ایشون فرمودن که علیه الاکثر، یعنی اونی که ما گفتیم که مرد از پشت زرا شروع کند، زن از باطن، فرقی بین اولا و ثانیه نیست، خونسا مخیره در این کار. و اما برابر اونچه که مصنف ذکر کرده که اولا و ثانیه فرق گذاشته، در اونجا هم باز مخیره که اولا را از باطن شروع کند یا از ظاهر، ثانیه را از باطن شروع کند یا از ظاهر. خب این هم تموم شد. و شاک فیه، کسی که شک در وضو دارد، ای فی الوضو فی اثنائه یستنف، این عبارت مصنف به حسب بیان شارح علیه الرحمه توضیح میخواد و این است که مصنف فرموده کسی که شک در وضو دارد، شک در وضو دو جور محتمل است باشد، ظاهرش اون است که نمیشد مراد باشد، میگه شک در وضو معناش این است که شک در وضو گرفتن یا نگرفتن، این نمیشد اینجا مراده، اون را بعد مسئلهش رو دارد. اما مراد از شک در وضو یعنی میداند شروع به وضو کرده، ولیکن در بعض افعال وضو شک دارد، اینجا وقت تفصیل است ما بین این که وسط وضوع شک دارد یا بعد از وضوع شک دارد. اگر در بعد از وضوع شک میکند که من صورتم شستم یا من سر کشیدم یا نه، این باید اعتنا نکند. و اما در اثناء وضوع اگر شک در بعضی از افعال وضوع میکند، از محل مشکوک باید بگیرد انجام بدهد، در صورتی که ما بین محل مشکوک و اون عضو اولی موالاتش به هم نخورده باشد، یعنی جفاف پیدا نشده باشد. پس شاک فیه که مصنف فرموده ظهور دلیلی که شک در اصل وضوع، و حالا که شک در اصل وضوع مراد نی، شک در بعض افعال وضوع در اثناء وضوع، و الا اگر شک در اصل وضوع باشد تناقض در عبارت لازم میاد، به جهتی که ایشون فرموده و شاک فیه فل اثناء. اگه مراد از این است که شک در وضوع یعنی شک دارم وضوع گرفتم یا نگرفتم، کلمه فل اثناء دیگه معنا نداره. معنای فل اثناء این است که میدانم شروع کردم ولیکن شک دارم در بعض افعال. به قرینه فل اثناء مراد از این شاک فیه یعنی شاک فی بعض افعاله. و شاک فیه ای فل وضوع فی اثنائهی در اثناء وضوع یستنف. مراد به شک فیه نفسهی فی الاسنا الشک فی نیتهی. آرایشون افعال هم نمی فهمان. در اصل البته نیت هم یکی از مثلا واجبات وضوع. شک دارد در وضوع، در خود وضوع شک دارد که من نیت کردم یا نه، دارد می شورد صورتشا دست راستشا، ولیکن شک میکنه نیت کردم یا نه. این باید برگرده از نو نیت بکند و وضوع بگیرد. مثلا اینجوری در حال وضوع گاه وقت آدم مشغول صحبت و فلان متوجه نیست که این صورت را به قصد وضوع شسته و حالا نوبت دست راست رسیده یا همینطور که بوده، میفهمان باید از سر بگیره. و المراد به شک در وضوع نفس وضوع شک بکند در اثنا شک در نیتشه، لانه اذا شک فیها فل اصل عدم ها، بزندی اگر شک بکند در نیت اصل عدم نیته. و مع ذلک لا یعتد بما وقع من الافعال بدونها، با وجود اینکه شک در نیت دارد اعتماد به اون چی که واقع می شود از افعال بدون نیت اعتماد نباید کرد، چون محتمل است که بین اصل عدم نیته. پس این اعمال بی نیت آمده، اعمال بی نیت وضوع حساب نمیشه. و به هازا صدق الشک و فیه فی اثنائه، به سبب این بیان صدق میکند شک در وضوع در اثناء وضوع، و الا شک در خود وضوع شک بکند که آیا وضوع گرفتم یا نگرفتم فی اثناء معنا نداره. و اما شک فی انه هل توزع او هم شرع فیه املا فلا یتصور تحقق او فی الاثناء. اما اگر شک در این که آیا وضوع گرفته یا شروع در وضوع کرده یا نکرده، تصور نمیشه و تحقق همچه شکی در اثناء وضوع، با فرض این که اسم گذاریم وسط وضوع، پس معلوم میشه شروع در وضوع کرده دیگه. این فلا یتصور تحقق این شک اینجوری در اثناء. و قد ذکر المصنف فی مختصره نوشتن بیان و دروس، در اون دو کتاب مختصرش نیک فرموده الشک فی النیه فی اثناء الوضوع، تصریحا اونجا گفته که لو شک فی النیه فی اثناء الوضوع، نگفته شک فیه فی اثناء الوضوع مثل اینجا. در مختصرش تصریح کرده شک در نیت را در اثناء الوضوع، و خودش هم فرموده است انه یستنف. ولم یعبر به شک فی الوضوع الا هنا، فقط اینجا فرموده است که و شک فی الوضوع، و الا بقیه کتاباش گفته شک در نیت وضوع. و شک فیه بالمعنى المذکور، و اما مسئله دیگه شک در وضوع بکند به اون معنای مذکور، یعنی شک در بعض افعال وضوع. بعده یعنی بعد از فراق لا یلتفت، از مسح پای چپ فارغ شد، شک میکنه که من نیت کرده بودم و این کارها کردم یا نه، این باید التفات نکند، یعنی اعتنا نکند. کما لو شک فی غیرها، چانسه اگر شک در غیر نیت از سایر افعال بکند باید اعتنا نکند. سوم و شک فی البعضه یعتی بهی، اما اگر شک در بعض افعال وضوع بکند اتیان به اون بعض میکند. ای بذالک البعض المشکوک فی اذا وقع الشک علی حاله، در حال وضوع شک دارد که من دست راست شستم و حالا چپ را دارم میشویم، مثل سر کشیدم و مثل پا را میکشم یا نه، میفهمم باید از همون جایی که شک دارد اثر بگیره. و شاک فی البعض یعتی به اون بعض مشکوک فی، هرگاه واقع بشود شک بر حال ای، یعنی بر حال وضوع، به حیث لم یکن فرق منه، به حیثیتی که فارغ از اون وضوع نشده باشد. و اینکه آن اگر تجاوز ذلک البعض، گرچه از اون بعض گذشته، مس پای میشه شک میکنه صورت مشخص یا نه، باز باید همون صورت بگیره. الا مع الجفاف، مگر اینکه ظاهر بگه خوشیده باشد باید سر بگیره بکنی، الا مع الجفاف الاعضاء بگه فیید، پس باید که اعاده کنه. لفلات والا لو شک فی بزهی، اگر شک بعضی وضو بود بر انتقالی من هو فراغهی منو لایفت بعد از وضو شک کند که من سوره شستم یا مست سر کشیدم نه اینم باید فاد نه شک بعد حال استفاد کنه و شاک در بعض رو بعد از تقام این شاک از اون بعض و بعد از شاک از او یعنی از وضو فارغ باشد لا یلتفت اعتنا نکند ولی حکم منصوص من علیه حکم منصوص است و اتفاقی برای مطلبه این و شاک فتاره آقای مطالعه کنن یه قدی مشکل فردا انشالله